ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 16 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2013 میلادی است. شب شما شنوندگان گرامی در ایران و منطقه بخیر. و سلامی گرم به دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان که ساعتی بجز شبانگاهی رو سپری میکنن. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه ای میزبانی شما رو عهده دارم. همکارانم در پراگ، جایی که ما هستیم، و همچنین در اقصا نقاط جهان تمام روز در تلاش بودن برای تهیه خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل برای برنامه‌های مختلف روز و همچنین این مجله. اجازه بدید با بابک غفوری آذر شروع کنیم که با دستی پر از تازه‌ترین خبرها اینجاست.
سلام و عصر بخیر به همراهان رادیو فردا در ایران و وقت بخیر به همراهان رادیو فردا در نقاط دیگر دنیا. مذاکرات جداگانه هیئت نمایندگی ایران با اعضای گروه 5 به اضافه 1 در ژنو به پایان رسید. دومین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 صبح پنجشنبه آغاز شد و بعد از ظهر هیئت جمهوری اسلامی مذاکرات دو جانبه خود را آغاز کرد. پیرامون این رویداد در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. اما روز پنجشنبه همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی بین طرفین در نشست ژنو را اشتباهی تاریخی خواند. آقای نتانیاهو گفت:
Israel understands that there are proposals on the table in Geneva today.
اسرائیل می‌داند به خاطر گرفتن برخی امتیازات که به گفته آقای نتانیاهو اساساً امتیازی به حساب نمی‌آیند، پیشنهادهایی در ژنو مطرح شده که فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که کشورش به کلی با این پیشنهادها مخالف است و همه آنها باید رد شوند. آقای نتانیاهو اشاره‌ای به پیشنهاد گروه 5 به اضافه 1 به ایران و پیشنهاد متقابل ایران نکرده است. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان کمیته اطلاعات و امنیت آن کشور در جلسه علنی پارلمان حضور یافتند. به دنبال افشای اطلاعات محرمانه این سازمان‌ها از طرف ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان اطلاعات ملی آمریکا جلسه روز پنجشنبه برای بررسی شیوه‌های جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا برگزار شد. در این نشست رؤسای هر سه سازمان اطلاعاتی بریتانیا از عملکرد دستگاه‌های زیر نظر خود دفاع کردند و برخی از اتهامات مربوط به شنود و رصد ایمیل‌ها و تلفن‌های شهروندان آن کشور را نیز رد کردند. این جلسه علنی با چند دقیقه تأخیر از کانال‌های تلویزیونی بریتانیا پخش شد. روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را 0.25% کاهش داد و آن را به 0.25% رساند. این اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی اروپا با استقبال صندوق بین‌المللی پول روبرو شد. گری رایس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، این حرکت را با توجه به کاهش نرخ تورم در اروپا و کندی رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا تصمیمی منطقی خواند. بازارهای جهانی هم بلافاصله به این تصمیم بانک مرکزی اروپا واکنش نشان دادند و ارزش سهام افزایش یافت. سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، در پایان سفرش به تهران خواهان لغو ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بلاتر بعد از ملاقات با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که حضور زنان در مسابقات فوتبال را ممنوع کرده و تلاش‌های گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف برای لغو آن تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی سردبیر ما ژان خاکزاد برایتان گردآوری کرده است. در ژنو و در جریان مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 چه می‌گذرد؟ با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. اسرائیل گزارش‌های منتشر شده حاکی از دست داشتن این کشور در مرگ یاسر عرفات به دلیل مسمومیت را تکذیب کرد. با یک تحلیلگر مسائل جهان عرب در این باره گفتگو کرده ایم.
در حال عرفات به عنوان نمادی از مقاومت فلسطین در نگاه اسرائیلیا عامل عدم استقرار و عدم دستیابی به صلح بود.
در سوئیس نه تنها گفتگوهای اتمی در جریان است که همچنین 3 تن از نقاشان و خطاطان ایرانی هم در نمایشگاهی جهانی در این کشور حضور دارند. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ساعتی پیش مذاکرات جداگانه هیئت نمایندگی ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به پایان رسید. دومین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح پنجشنبه آغاز شد و در بعد از ظهر هیئت جمهوری اسلامی مذاکرات دو جانبه خود را آغاز کرد. اجازه بدید که با هم سری بزنیم به هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو. خانم کاویانی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنیم.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شبانگاهی. اگه اجازه بدید فوراً بریم سر مذاکرات، مذاکراتی که امروز دومین دورش کوتاه‌تر از یک ماه در ژنو آغاز شده. اما ژنو باید یادآوری بکنیم که دومین بار نیست که میزبان گفتگوهای هسته‌ای است، بلکه این پنجمین بار هستش که این شهر میزبان گفتگوهاست. پیشتر در سالهای 2010 و 2011 هم این شهر میزبان گفتگوها بوده. ایران و شش قدرت جهانی پس از اون که دور تازه گفتگوها را آغاز کردن بعد از ظهر پنجشنبه، همونطور که گفتید، این روز رو به گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه پرداختن. معاونان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه شش قدرت جهانی از امروز دیدارهایی را انجام دادن و ایران در ادامه روندی که 3 هفته پیش آغاز شد پس از 4 سال دیدار دو جانبه ای رو هم با هیئت آمریکایی برگزار کرد. یک مقام ارشد آمریکایی به رادیو فردا در این باره گفتش که این گفتگوی 1 ساعت جدی و با ماهیتی واقعی بوده. گفتگوها پشت درهای بسته انجام میشه و یکی از توافقهایی که طرفین در مذاکرات پیشین در ژنو اعلام کردن این بود که این مذاکرات کاملا محرمانه باشه و موردی که بسیاری از ناظران هم اینجا و در طول این 3 هفته اون رو تلقی کردن، به جدی بودن طرفین تعبیر کردند. و اینکه امروز هم سخنگوی کاترین اشتون و هم عباس رخچی معاون آقای ظریف به خبرنگاران از جدیت در این مذاکرات گفتن و اینکه مصمم آمدن تا گفتگو کنن و مذاکره کنن. و اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، یک دیدار دو جانبه بین ظریف و اشتون در صبح امروز برگزار شد، یک دیدار که آغاز کننده این گفتگوها به طور رسمی بود و دیدارهای دو جانبه ای که عصر امروز و دیدار پایانی امروز پنجشنبه هم قرار بود بین وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف چینشتان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار بشه، که یک منبع آگاه به رادیو فردا گفتش که این دیدار احتمالاً به دلیل گفتگوهایی که همکنون بین 6 قدرت جهانی در حال انجام هست به فردا موکول میشه. و آقای ظریف هم امروز عصر بسیار مشغول مصاحبه‌های زیادی بودند با شبکه‌های مختلف خبری و برنامه فشرده داشتند.
خانم کاویانی، از مصاحبه گفتید، چه صحبت‌هایی مطرح شده درباره جلسات امروزشون؟
صحبت ها که زیاد هست. سخنگوی اشتون چند باری به میان خبرنگاران اومد، با تاکید بر اینکه نمیخواد به جزئیات مذاکرات بپردازه، گفت طرفین در مذاکره جدی هستند و میخوان پیشرفت جدی به دست بیارن. او همچنین گفتش که 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن درباره نحوه مذاکره و مسائل مورد بحث توافق نظر دارن و در این حال مذاکرات رو پیچیده خوند و گفتش که وارد مرحله جدی شده این مذاکرات. از سوی ایران هم صحبت هایی با رویکرد مثبت ابراز شده. عباس عراقچی معاون ظریف که ظهر امروز گفته بود شاهد رویکردی مثبت به پیشنهاد ایرانه، افزوده که فردا جمعه قرار طرفین درباره متن یک توافقنامه مذاکره کنند. خود محمد جواد ظریف هم گفته که دستیابی به توافق در این مذاکرات دو روزه ممکنه، اما محقق نشدن این توافق در این دو روز هم ممکنه. به هر حال این مذاکرات نمیدونید در جریان و نمیتونیم توقع داشته باشیم که طرفین صحبت‌های 100% رو در مقابل رسانه‌ها انجام بدن.
خانم کاویانی، از جزئیات گفتگوها اطلاعی نداریم، پس یک مروری داشته باشیم بر اینکه این مذاکرات احتمال مطرح شدن چه مواردی در اون هست؟
در حال گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی یک دهه ازش می‌گذره، بیشتر از یک دهه ازش می‌گذره و اون چیزی که جامعه بین‌المللی نگرانی‌هاش می‌خونه توقع داره که ایران شفاف‌سازی کنه از برنامه هسته‌ایش و این روند اعتمادسازی رو پیش ببره و ایران هم میگه که باید حقش برای غنی‌سازی به رسمیت شناخته بشه و همچنین تحریم‌های بین‌المللی که بر ایران اعمال شده رفع بشه. ایران تاکید داره که باید هم قدم اول در این گفتگوها و همین که اون چیزی که نتیجه این گفتگوها خوانده میشه، افقی که به سوش در حرکت هستن، باید روشن باشه و ایران نمیخواد در تاریکی قدم برداره. به هر حال ایران تاکید میکنه که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیزه و جامعه بین‌المللی میگه این صلح‌آمیز بودن باید آشکارا اثبات بشه. باید ببینیم که آیا در روز جمعه این گفتگو ها به نتیجه می انجامد یا خیر.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو، برای پوشش مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، شما در مورد مسائل روز و به ویژه مسئله‌ای که همکنون در موردش با گزارشگر ویژه رادیو فردا گفتگو می‌کردیم، مسائل گفتگوی اتمی، گفتگو مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 نظری دارید، نظراتتون رو میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 2 0 7 926 0 11 57 30. این شماره پیامک گیر رادیو فردا بود و ما اگر میل دارید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 201-202-828-7220 201-202-828-7220. این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما، کافیه فقط اونها رو با ما در میون بگذارید. و ما بشنوید که اسرائیل روز پنجشنبه گزارش‌های منتشره درباره دست داشتن این کشور در مسمومیت یاسر عرفات را تکذیب کرد. به گفته همسر آقای عرفات، آزمایش‌های صورت گرفته در سوئیس حاکی از مسمومیت رهبر پیشین جنبش فتح در سال 2004 با ماده پرتوزای پلوتونیوم است. در همین حال واصل ابو یوسف، یک عضو ارشد جبهه آزادی بخش فلسطین فتح، خواستار تحقیقات بین المللی درباره علت مرگ یاسر عرفات شد. او اظهار کرد که تنها کشوری که از مرگ او سود میبرد اسرائیل است. در این ارتباط کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگویی با علیرضا نوریزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، نخست از او میپرسد استدلال فلسطینی ها که انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشان رفتند چیست؟ بشنویم از علیرضا نوریزاده.
در سال 2004 بعد از محاصره مقر دولت خودمختار فلسطین و فشارهایی که اسرائیل می آورد و حتی کار به اونجا رسید که عرفات رو تهدید کردند که اون ساختمان در واقع دولت رو بر سرش ویران خواهند کرد و حملات شدیدی هم کردند، عرفات در محاصره کامل قرار گرفته بود و آمد و شد به اونجا تحت ضوابطی بود. اسرائیل اجازه نمیداد، حتی گاهی اوقات نمایندگان خارجی که میمدن با مشکل بسیار وارد میشدن. اسرائیلیا در اون زمان عرفات رو مسبب ادامه
ادامه یافتن رویارویی‌ها و درگیری‌ها می‌دونستن و معتقد بودند عملیات نظامی که علیه اونا صورت می‌گیره دقیقاً از سوی عرفات هدایت میشه و اوست که هزینه این کارا رو تأمین می‌کنه و گروه‌های زیرزمینی رو حمایت می‌کنه، آموزش میده. در حال عرفات به عنوان نمادی از مقاومت فلسطین در نگاه اسرائیلی‌ها عامل عدم استقرار و عدم دستیابی به صلح بود. به معنای دیگر عرفات یک قده‌ای شده که نمیتونن از دستش راحت بشن و نه در این حال کاری میتونن باش بکنن. عرفات هست و همه تصمیم‌ها دست اوه، همه امور مالی دست اوه و هر نوع تماسی هم با اسرائیل یا با خارجی‌ها باید از کانال عرفات بگذره. دیدیم که حتی ابو مازن به عنوان نخست وزیرش عرفات تحملش رو نداشت و او کنار رفت و موارد دیگری که همینطور در اونجا شاهدش بودیم. به نفع اسرائیل بود که عرفات رو از صحنه خارج کنه.
البته آقای نوری‌زاده، گزارش‌ها حکایت از اون داره که هنوز عاملین این اقدام مشخص نیستند. من از سخنان شما اینگونه برداشت کردم که در داخل خود جبهه آزادی بخش فلسطین هم نارضایتی‌هایی از عملکرد یاسر عرفات وجود داشته. آیا اینطور هست؟ ممکنه اینو یه مقدار برای ما بیشتر باز کنید؟
نه، ببینید، در درون سازمان آزادی بخش فلسطین این آخری‌ها عرفات به خاطر بالا رفتن سن، مریضیش و یه رفتارهایی که منطقی نبود دلگیر بودن ازش و میگفتن اون راه هر کاری رو بسته، نه اجازه صلح میده نه اجازه جنگ. و حالت نه جنگ نه صلح عملاً فلسطین رو مختل کرده، چون بعد از بازگشت عرفات به فلسطین ما شاهد یک روند سریع و پرشتاب آبادی سازی یا مدرن کردن مناطق تحت سلطه دولت خرم‌مختار، سرمایه گذاری خارجی، ساختن هتل، کازینو، شاهد اینا بودیم. بعد یک باره اینا بعد از انتفاضه دوم متوقف شد و بیکاری، جوانایی که آینده‌ای نداشتن و به خشونت می‌گرویدن، همه اینا در داخل ایجاد نارضایتی کرده بود. اما هیچ کدام اینا در حدی نبود که کسی فکرشو بکنه یا حتی جرأتشو بکنه که از عرفات خلاص بشه. این اسرائیلیا بودن که از فضا استفاده کردن و بدون شک توسط عواملی که داشتن عرفات رو مسموم کردن.
آقای نورزاده، پس از مرگ یاسر عرفات چه تغییراتی در وضعیت منطقه به وجود اومده؟ آیا وضعیت اسرائیل بهتره یا وضعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی و یا اونسوتر حماس در نوار غزه؟ وضعیت سیاسی منطقه چه تغییراتی کرده؟
متاسفانه اسرائیلی‌ها یک اشتباه بزرگ هم مرتکب شدن در زمان آقای شارون. بدون مشورت و همکاری با دولت خودمختار غزه رو ترک کردن. در واقع غزه رو ترک کردن چون عملیات نظامی علیهشون بود، ولی این باید با هماهنگی بود. عملاً غزه رو دادن به حماس و بعداً هم کودتای حماس بود که غزه رو گرفت. در داخل دولت خودمختار ابو مازن آخرین شانس اسرائیلی‌ها برای دستیابی به صلح، برای اینکه اون واقعاً به صلح اعتقاد داره و پذیرفته که دولت فلسطین در چارچوب اراضی اشغال شده سال 67. این برای خیلی از فلسطینی‌ها از جمله حماس قابل قبول نیست. اونا فلسطین رو از دریا تا دریا میدونن و تمام اسرائیل شامل این فلسطین میشه، ولی ابو مازن و اون مجموعه دولت مردانی که کنارش هستن آمادن با اسرائیل قرارداد صلح امضا بکنن با آزادی زمین‌های اشغال شده در سال 67، یعنی قبل از 5 ژوئن 67. اگر اسرائیل اینو بپذیره و دست از بیت المقدس شرقی برداره، میتوان گفت اوضاع به سوی بهتر شدن میره. اگر اسرائیل این کارو نکنه، متاسفانه رادیکالیسم و افراط‌گرایی در فلسطین همیشه زمینه مناسب داره، میتونه بسیار به ضرر اسرائیل تمام بشود. نبودن عرفات بخت صلح رو بالا برده، اما در صورتی که اسرائیل این رو بپذیره.
خانم سها عرفات اگه بخواد شکایت بکنه به نهادهای بین‌المللی، فکر می‌کنین این شکایت به کجا میرسه و چه پیامدهایی برای عوامل این اقدام داره؟
بله، یک روند بسیار طولانی و به اصطلاح حوصله سربر خواهد بود که بدین زودی ها پاسخی نخواهد داد. ببینید، الان آمریکا به هیچ وجه دلش نمیخواد اسرائیل رو درگیر یک ماجرایی بکنه که میتونه خیلی به ضرر اسرائیل تموم بشه. خود شرکای صلح اسرائیل هم مثل ابو مازن و دولتش نمیخواهند از این ماجرای جنجال عظیم راه بندازن، ولی میخوان از این به عنوان یک برگه فشار علی اسرائیل استفاده کنند. بنابراین اسرائیلی هم خودشون میدونند و حالا کی میخواد بیاد ثابت کنه که حتما پشت این قضیه اسرائیلی ها بودن؟
با دیدگاه های علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب آشنا میشدید که به پرسش های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ میداد.
بنده یه فرد انقلابی هستم،
به خاطر خیانت اعدام شدن.
هیچ اعتنامی اراجیفی هم که به اونو میگن نداریم. داستانه هزارمین روز از حصر و حبس رهبران معترضان، سخنگوی میرحسین موسوی در برنامه ساعت ششم زنده و مستقیم با شما، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله بازداشت شده‌های وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. این کارشناس نرم افزار در بهمن ماه سال 90 و در پی هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزل مسکونی پدریش بازداشت شد و پس از بازجویی به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. مهدی دولتی داراباد کارشناس نرم افزار دانشگاه شهید عباسپور و برنامه نویس کامپیوتری است. این شهروند معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم پس از بازداشت در بهمن ماه سال 90 نزدیک به 20 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراند. پس از آن بود که آقای دولتی داراباد به دیگر بند امنیتی زندان اوین، یعنی بند 240 این زندان، منتقل شد و نزدیک به 20 روز دیگر را در سلول‌های انفرادی این بند گذراند. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن در مجموع از زمان بازداشت 2 ماه را در دو بند 209 و 240 زندان اوین سپری کرد تا اینکه در فروردین ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. مهدی دولتی داراباد 10 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه حاضر شد تا به اتهامات او رسیدگی شود. این برنامه نویس کامپیوتری که پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فعالیت‌هایی در فضای مجازی به نفع معترضان داشت، در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی و شرکت در اعتراضات خیابانی پس از آن انتخابات به 3 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس محکوم شد که در مجموع مدت زمان محکومیت او را به 5 سال می رساند. حکم 5 سال زندان آقای دولتی داراباد در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم این شهروند معترض تا سال 92 به تعویق افتاد. در شهریور ماه سال 92 مهدی دولتی داراباد در پی دریافت اخطاریه از سوی شعبه اجرای احکام دادستانی تهران برای سپری کردن دوران 5 سال محکومیت خود به زندان اوین مراجعه کرد. آقای دولتی داراباد پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شد که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و بشنوید که 3 تن از خطاطان و نقاشان ایرانی، الهه خاتمی، امیر فلسفی از ایران و محمود زندرودی از فرانسه، به دعوت یک گالری معروف تازه ترین آثار خود را در نمایشگاهی جهانی در شهر مونترو در سوئیس به تماشا گذاشتند. شهرام میریان.
همه ساله در سوئیس دو نمایشگاه بزرگ هنر، یکی در شهر بال و یا بازل و دیگری در نمایشگاه هنرهای معاصر در شهر مونترو برپا می شود. گالری پاله در سوئیس یکی از بیش از 30 گالری معروف است که امسال آثار خطنگاری و نقاشی 3 هنرمند ایرانی را در نمایشگاه هنرهای معاصر در شهر مونترو ارائه کرده. الهه خاتمی که از او به عنوان نخستین استاد زن در رشته خط نستعلیق در ایران یاد می شود، یکی از این 3 هنرمند ایرانی است که در انجمن خوشنویسان ایران سرگرم تدریس است. امیر فلسفی دیگر هنرمند خوشنویس و خطنگار است که ضمن آموزش هنرجویان در انجمن خوشنویسان در ایران تا کنون با هنر خوشنویسی خود برخی از آثار شاعران بزرگ ایران از جمله دیوان حافظ، گلستان سعدی، رباعیات خیام، دو بیتی‌های بابا طاهر و بخشی از شاهنامه فردوسی را هم کتابت کرده. این دو هنرمند به دعوت گالری پاله سوئیس از ایران به نمایشگاه مونترو دعوت شده و سومین هنرمند محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده از فرانسه است که چند تابلوی خط و تصویر و نقاشی برجسته خود را ارائه کرده. آقای زنده‌رودی برای خلق آثار خود از فرهنگ، افسانه‌ها و داستان‌های کهن ایران الهام می‌گیرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره شیوه و راه و روش هنری خود اینطور گفته:
سطح کارام روی کاغذ دست ساخته که خودم می‌سازم و بعد این خمیر کاغذی که درست می‌کنم قبل از اینکه خوش بشه روش برجسته کاری می‌کنم، همینطور قسمتایی که می‌خوام گود باشه در میارم و عکسایی که لابلای این خمیر کاغذ میره در سطح وسیع تابلو می‌چسبونم و از هر عاملی که بتونه این ایده منو پیاده بکنه استفاده می‌کنم و خطم یکی از
اوناست. آقای زنده‌رودی، عمر این کاغذ دستساز شما چقدره؟
عمرش بستگی به طرز نگاهداری تابلو داره، ولی من معمولا چون اینا رو روی سطحی که میارم روش یک نوع سمغ میکشم و میدونم که همیشه خواهد موند.
یکی از آثار بزرگ شما هفت پیکر نظامی نام داره و قرار هستش که البته به نوشته رسانه‌های داخلی ایران این اثر شما ضمن نمایش در موزه هنرهای معاصر تهران به گنجینه این موزه هم برای همیشه بپیونده. آیا اینطوره؟
هنرهای معاصر تهران تعداد 8 تابلو که به صورت برجسته هستش و مربوط به 7 پیکر هستش و اینو من بر اساس شعر نظامی ساختم و به زودی در موزه هنرهای معاصر به نمایش در میاد.
آثار سه هنرمند خطنگار و نقاش ایرانی محمود زنده‌رودی، الهه خاتمی و امیر فلسفی از سوی گالری پاله راه به نمایشگاه جهانی هنرهای معاصر در شهر مونترو سوئیس گشوده و هنردوستان می توانند از این آثار و صدها اثر هنری دیگر تا یک شنبه آینده دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
100 سال بعد از تولد و بیش از نیم قرن پس از مرگ نابهنگام آلبر کامو، نویسنده فرانسوی، کمکان خوانندگانی از سراسر جهان آثارش را مطالعه می‌کنند و بشنویم که خبرگزاری فرانسه در گزارشی به مناسبت 100 سالگی آلبر کامو نگاهی داره به زندگی و آثار او.
آلبر کامو زمانی گفته بود آنهایی که به روشنی می‌نویسند خواننده دارند و آنهایی که پیچیده نویسی می‌کنند مفسر. اینک بر پایه سخن خود او، لابد کامو به درستی می نوشته که 100 سال بعد از تولد و بیش از نیم قرن پس از مرگ نابهنگامش کماکان خوانندگانی از سراسر جهان آثار او را مطالعه می کنند. معروفترین رمان کامو به نام بیگانه به بیش از 40 زبان ترجمه شده و بیش از 8 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. آلبر کامو در الجزایر تحت حاکمیت فرانسه در 7 نوامبر 1913 چشم به جهان گشود و تقدیر برای او این گونه رقم زد که به زودی به یکی از غول‌های ادبی سده 20 میلادی تبدیل شود و در جوانی نیز زندگانی را ترک گوید. مادر او بی سواد و نیمه شنوا بود و پدرش کارگر ساده مزرعه که در یکی از اولین نبردهای جنگ اول جهانی وقتی آلبر هنوز نوزاد بود جان باخت. به رغم چنین آغاز بیفروغ و به ظاهر دشواری، آلبر کامو 44 ساله که شد جایزه نوبل ادبی را دریافت کرد و تا زمان فرارسیدن مرگ ناگهانیش در سال 1960 که او را در سن 46 سالگی به کام مرگ کشاند، توانسته بود جایگاه خود را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان فرانسه تثبیت کرده و با امثال ژان پل سارتر و سیمون دو بوار هماوردی کند. چهره آلبر کامو با گونه هایی برجسته، یقه بالا داده و سیگار فرانسوی گلواز به گوشه لب به یکی از نمادهای تصاویر ساحل چپ رود سن در شهر پاریس تبدیل شد که تا به امروز بخشی از تاریخ آن دوران را در خاطر بسیاری از مردم جهان ماندگار کرده است. در سالهای اخیر پدیده آلبر کامو در فرانسه با نوعی نوزایی مواجه بوده و به گفته انتشارات گالیمار ناشر آثارش فروش بعضی از نوشته‌های او بین سالهای 2008 تا 2012 تا 5 برابر افزایش داشته. زمانی یکی از دوستان کامو از او پرسیده بود که از میان تئاتر و فوتبال کدام را ترجیح می‌دهد و کامو گفته بود بدون شک فوتبال را. آلبر کامو سالها بعد و در اواخر زندگیش تصریح کرد: بعد از این همه سال که طی آن خیلی چیزها را دیدم، امروز با اطمینان کامل می‌گویم آنچه که از اخلاقیت بشر می‌دانم مدیون ورزش و دوران بازی‌های تیم دانشگاهیمان در الجزایر است.
حامد پارسی گزارش می‌داد و به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. اگر این پایان روز است برای شما، شب و روزتون بخیر. و الا خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب رأس نیمه شب.